بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض کردیم که اگر علم اجمالی باشد تعلق تکلیف به یکی از دو مکلف، جا برای احتمال احتیاط نیست، چون هر مکلفی خودش وظیفه خودش رو باید حساب کند. هیچ وقت نباید بگه من و فلانی روی هم رفته علم اجمالی داریم، من و فلانی غلط. اگر بتونه بگه من علم اجمالی دارم، بحث اشتغال و احتیاط اون بحثی که گذشت، ولی من و فلانی این غلط. بر همین اساس در اون مثال کلیشه‌ای، اگر ثوبیست مشترک بین واجد یلمنی، هیچ کدام مأمور به قوس نیستن. ولی گاهی از اینجا بحث جدیدمون شروع میشه. نعم، گاهی علم اجمالی از من یا او شروع میشه، ولی در نهایت یا اوش از بین میره، میشه من. یعنی علم اجمالی به تکلیف مردد بین شخصین یک علم اجمالی یا یک خطاب، حتی گاهی خطاب تفصیلی، متوجه شخص واحد میکنه که دیگه او نمیگه من یا او، باید بگه من علم اجمالی دارم. خب اینجا دیگه معلومه، دیگه داخل در مسئله سابق میشه. مثالی که دیروز به مناسبت اشاره کردیم حالا باید بازش کنیم، این است که اگر همین دو نفری که در لباس مشترک منی پیدا کردن، از یکی از دو نفرم هست، پای ثالث هم تو کار نیست، حالا دو نفری میخوان طواف کنن، خب یه نفرشون دیگری رو حمل میکنه، مریض اون بنده خدا، اینجا در مورد حامل ما میتونیم تصور تکلیف کنیم، چون این حامل با بردن این محمول روی دوش خود به مسجد الحرام یک خلاف قطعی داره میکنه. خلاف قطعیش اینه که یا خودش جنابه داره داخل مسجد الحرام میشه، یا اونی که رو دوشه سواره جنابه محمول داره ادخال جنوب میکنه. فرضم بکنید فتوای ما اینه که هم دخول جنوبن حرامه، هم ادخال جنوب، یا اون بحث ادخال نجس، عین نجس که بعضیا ولو غیر مصری باشه، مصری باشه که معلومه اون که جای خود داره، غیر مصریش هم بعضیا میگن حالا یک کسی یه چیز نجسی بذاره تو جیبش بره تو مسجد، به جایی هم سرایت نمیکنه، اگر عین نجس باشه ها، اگر عین نجس همراهش باشه، خب برخی فتاوا اشکال میکنه، برخی فتاوا میگه چون حد که مسجد نیست اشکال نداره. به هر حال خب این آقا حالا فرض کنید با همون لباس هم که مثلا تن یکیشون هست، حال مثلا فرض کنیم ندونه تن کدومم هست، دارن میرن داخل مسجد، به هر حال دارن ادخال نجس میکنه، حالا یا به واسطه خودش یا به واسطه دیگری، مشکل داره. حالا بحث اون اولی رو ما دنبال میکنیم، شیخ هم اونو دنبال کرده. در اینجا تحقیق شیرینی که شیخ ارائه داده حتما هم مطالعه کردی، چون این قسمتاش دیگه جاهای دستاندازدارش نیست، همون قسمت 3-4 خط اول بود که دیروز خیلی وقت ما رو گرفت. ایشون میگه ببینید، ما در اینجا از نظر تحلیل علمی قطعا این حامل داره خلاف میکنه، این حامل داره خلاف میکنه، چون یا خودش جنوبه یا اونی که محمولش. اما از نظر تحلیل علمی ببینیم اینجا داره مخالفت اجمالی میشه بین دو عمل، یا اصلا مخالفت تقسیمی میشه در یک عمل. تکرار میکنم، کسی که جنابی رو با خودش به مسجد میبره، یعنی محتمل الجنابه، خودش هم همینطور، آیا این داره مخالفت تفصیلی میکنه با یک عمل، یا اجمالا داره معصیت میکند در دو عمل؟ ایشون میفرماین که اگر گفتیم که ادخال و دخول دو حرکت نیست در خارج، ممکنه در ذهن، بله در ذهن طرف دو کار کرده، یکی داخل شده یکی داخل کرده دیگه، یکی دخول یکی ادخال، لذا بهش میگن شما هم وارد مسجد شدی هم کسی رو بردی. ولی از نظر عینیت خارجی ممکنه بگیم دخول و ادخال به یک حرکته. حالا همین تصور کنید شما، همین قدمی که داره برمیداره هی داره به مسجد نزدیک میشه، ولی همین قدم برداشتن رفتن به سوی مسجد، میره تا میره تو مسجد، این قدم برداشتن حقیقتا هم دخول است هم ادخال، دو حرکت نیست، دو چیز نیست، همین قدم برمیداره، این ادخال است این دخول است. اگر این طور باشه که دیگه اصلا مخالفت اجمالی نیست، مخالفت تفصیلی دیگه، چون این حرکت حرامه. در مخالفت تفصیلی مگه چی میگن؟ در مخالفت تفصیلی دست میذارن رو خود عمل، میگن این عمل شما حرامه. در مخالفت اجمالی نه، میگن این عمل یا او، دو تا ظرفه در دو مرحله می نوشد، میگیم یا اولی حرام بود یا دومی. اما اگر گفتیم این هازا حرام، این دیگه مخالفت تفصیلیه. لذا در کسی که جنوب رو با خودش به مسجد، ای تکرار میکنم همین فرضمون، یعنی یا خودش جنوبه یا اون حامل، اون محمول جنوبه، اگر بگیم که به حرکت واحد داره این عمل صورت میگیره، اینجا مصداق مخالفت تفصیلیه دیگه، اصلا بحث اجمالی هم نیست، مصداق مخالفت تفصیلیه. اما ممکنه بگیم نه، این مسامحه، این مسامحات عرفیه، عرف ممکنه دو کار جدا از هم با مبادی مستقل، مناشئ مستقل، قایات مستقل، اما چون مقارنه همان یکی حساب کنه، افقای این کارا رو میکنه، لذا نمیتونی میگیم اینا یکی هن. همینطور که ذهنن ما دو چیز داریم، دخول جنوبن، ادخال جنوب، به طور دیگه جنوب وارد شده خودش، جنوب با خودش برده، همینطور که اینا ذهنن و انوانن دوتا هستن، خارجن هم اینا دوتا هستن. ایشون می فرماید خب حالا همینجا اگر شد دوتا، خارجن حساب کردیم دوتا، یه دفعه ما بین دخول جنوبن و ادخال جنوب یک قدر مشترک تصور میکنیم، و اصلا میگیم حرام اون قدر مشترکه هست، گویا شارع دوتا حکم نداره، دخول جنوبن ادخال جنوب. شارع در واقع یه چیز داره، اونم چیه؟ حالا اگر تعبیر جامع بگیم ادخال جنوب. ادخال جنوب منتها ادخال جنوب که اون جنوب غیر باشه، یا ادخال جنوب که خود باشه. تو عربی میگم ادخال جنوب غیر را، یا ادخال جنوب نفسه را. نمیتونیم بگیم کسی که وارد مسجد میشه، میتونه که شما ادخال جنوب کردی، میگی کیو بردم؟ میگی خودتو، خودت آمدی دیگه. اگر گفتیم که در واقع ما جامع داریم، ولو شهر البته اینجا تعبیر نمی کنه، شهر میگه داخل میشی جنوبن حرامه، ادخال میشی حرامه، اما پس این تعابیر گاهی ما قدر مشترک داریم و اون قدر مشترک مد نظر شارع هست. اگر اینجور گفتیم باز هم علم تفصیلی به چی؟ علم تفصیلی به تحقق حرام، چون جامع با همین عمل جامع موفق میشه دیگه، با همین قدم برداشتن به بگید آقا مسجد، با همین اون جامعی که ما میخوام تصور میشه. ولی اگر گفتیم که اینا ذاتن خارجن دو چیزن، شارع هم اصلا دو حرام مستقل، چطور غیبت رو حرام کرده، دروغ گفتن رو هم حرام کرده، دخول جنوبن رو حرام کرده، ادخال جنوب رو هم حرام کرده. خب البته اینجا این آقایی که وارد مسجد الحرام میشه مخالفتش قطعیه، اما کدام عملش حرامه؟ دخولش یا ادخالش؟ فرضاً کردیم دو چیزها، دخولش یا ادخالش، نمیدونیم، اما بالاخره یه حرام اینجا داره ارتکاب میشه. ممکنه بگیم آقا این قدم برداشتن تو حرامه، اینو بگیم مصداق دخول، اون گذاشتن رو دوشو آوردن تا تو مسجد اونو بگیم چی؟ اونو بگیم ادخال. در واقع با قدمش داره مصداق دخول انجام میده، با حملش داره مصداق، میخوام تصور دو چیز رو بکنیم، ادخال انجام میده. بالاخره یا این داره با پاهاش خلاف میکنه، حالا با مسامحه‌ای که میگیم برای فهمیدن، یا داره با شانه هاش مخالفت میکنه. از این دو کار یکی، اگر خود جنوب باشه این کار قدم برداشتنش خلافه، اگر رفیقش جنوب باشه اون کاری که داره با شانه انجام میده خلافه، میشه مخالفت اجمالی. پس ملاحظه بفرمایید، برخی دوستان دیر میان، قرار بر این شد که علم اجمالی بین من و رفیقم، من و همسایه‌ام، من و برادرم اثری نداشته باشه، نه برای من نه برای رفیق و همسایه و برادرم. درست شد؟ اینو دیروز خوندیم. بعد گفتیم بله، گاهی از شکم و درون این علمی که میگم من یا رفیقم، یک علمی پیدا میشه که به خود من مربوطه دیگه، به رفیقم. حالا همین مثال که میذاریم، طرف داره میبره تو مسجد، نمیگه من یا رفیقم داریم خلاف میکنیم، همش بحث چیه؟ بحث خودشه. خب اینجا بحثی نداره. اگر دقت کنید این دیگه اصلا بحثم نمیخواد، چون همون بحث دو فرض شد مصداق مخالفت علم تفصیلی که اصلا از علم اجمالی هم بیرونه. یه مصداق شد علم اجمالی و بعد مصداق مخالفت در علم اجمالی. اگر بگیم مخالفت در علم اجمالی حرامه که ما هم پذیرفتیم، با اینکه ما اختزایی شدیم پذیرفتیم، این مشکل داره. حالا دوستان، ما همش رفتیم سراغ اون حامل، اومد خدای که داشت بار می برد، اون کسی که بالا نشسته چی؟ اون که محموله رو شانه نشسته. دیروز گفتیم محمولش تکلیفی نداره. چرا ایش تکلیفی نداره؟ برای اینکه این هیچی داره میره تو داره میره. بله ایشون در یه صورت حق داره نره، یعنی نباید بره، در صورتی که بداند خودش جنوب، خودم که نمیدونه جنوبه یا نه، شک داره. این که اون اون حامل، اون مرکوب که رو دوشش سواره، اون حالا باش، حالا اگر با کمی شوخی انسان سواره الاغ شد که اون الاغ جنوبه رفت داخل مسجد اشکال داره، چرا رفت بزنه؟
حالا اختیارش سواره اختیار
باید ما گفتیم در کس بسته و با زنجیر و قل و زنجیر سواره شده
یا خودش نایی
حالا یه چیزی خاطر ذهن شما رو شاید این شما رو راضی کنه. ببینیم اون چی؟ اون به اصطلاح مخمور که رو دوست سواره، اون از جهت قصه این که تو داری یا جنوبن داخل میشی یا ادخال جنوب میکنی، خب جواب میده، میگه من ممکنه احتمال داره که دارم جنوبن داخل میشم، البته با واسطه نه با پاهاش، مهم نیست، چون دخول ممکنه آدم سواره داخل بشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم طوافشون رو گاهی با مرکب انجام میدادن، داریم در روایات با مرکب انجام میدادن، مشکلی هم نداره. از جهت دخول مشکل نداره، از جهت ادخال هم که اصلا ربطی به این نداره، چون نمیگن که شما دارید داخل میکنی جناب رو تو مسجد، اون خودش داره میره. ولی یه چیز هست، اگر آمد اجاره کرد هم حجرش رو اجاره کرد، همین رفیقش رو عجیر کرد، بله گفت که ما که تو همه جا با هم بودیم چرا اینجا از هم جدا باشیم، من یه پولی به شما میدم، خودت هم که باید طواف کنی من رو هم طواف بده. این بحث هم داره که انسان میتونه اگه عجیره، حالا بحث فقهیش ولی تو بحث ما ربطی نداره، حتی بعضی میگن خودت هم میتونه نیت کنه، میخوام انگیزه درست کنم که مثلا میتونه وارد بشه. خب بالاخره این آقا وارد شد. از جهت بحث دخول و ادخال جنوب نمیتونیم وارد بشیم، چون عرض کردم ادخال او داره وارد میشه، این نمیتونیم بگیم شما داره او رو داخل میکنید، یعنی نگید با اجاره کردنش داره او رو داخل میکنه، این صدق عرفی مسامحی است. و الا علا ایهار کی داره وارد میشه؟ همون حامل، یعنی هیچ وقت نمیگن محمول حامل را داخل مسجد کرد، برعکسش میگن که حامل محمول را با خودش برد داخل مسجد، اما عکسش نمیگن. اما از این جهت که میتونیم بگیم شما یا خود جنوب هستی و داری وارد مسجد میشی، یا عجیر جنوب وارد مسجد کردی، چون اجاره کردی دیگه طبق اجاره باید هم وارد بشه. ادخلت المسجد جنوبن او استأجرت الجنوب برای ورود به مسجد، و بالاخره یکی از این دو خلافه، و هر دو هم منتسب به این آدمه، هر دو هم که دخول جنوبن منتسب به این آدمه، ولو به این که رو دوش کسی سواره. اجاره کردن جنوب به کی منتسبه؟ اجاره کردن جنوب، نه ادخال جنوب، اجاره کردن جنوب. باز به این لذا میتونه یکیم شما اما دخلت المسجد جنوبن، این تعبیر من اگه ادخلت گفتم مثلا دخلت المسجد جنوبن او استأجرت الجنوب، بنابراین که استیجار جنوب اشکال داشته باشه، خب باز همون بحثا پیش میاد. مگر این که یک کسی بگه آقا این خودش که تکلیف نداره، درسته؟ یقین نداره. از نظر استیجار جنوبم همین که شخصی به حکم ظاهری مأمور باشد به تکلیفی، دیگران می توانند معامله واقع با او بکنند. اون اون اجیر چه تکلیفی داره علما برای جنابت؟ چه تکلیفی داره؟ میتونه وارد مسجد بشه، مشکل نداره که. کسی که بتواند وارد مسجد شود میتواند عزیز شود، و کسی که بتواند به حکم ظاهری عزیز شود میتوانید شما عزیزش کنید. این نظیر امام جماعت ها. امام جماعت نماز میخونه با استصحاب طهارت، با استصحاب طهارت امام جماعت. دیگران هم میتونن معامله واقع با این بکنن و نمازشونو پشت سر این آقا بخونن. تازه بعضی وقتا هست که اون خودش اگر مشکل پیدا کنه نیاز به اعاده داره. شما که نیاز به اعاده هم، شمای معموم، حالا تو طهارت نمیشه گفت ولی تو نجاست بدن و لباس میشه گفت. او استصحاب نجاست کرد قبلا هم، مثلا بعد فهمید فراموش کرده بوده، اگه فراموش بکنه بعدا باید نماز چیکار کنه؟ اعاده بکنه. اما این آقا نمیخواد. یا یک کسی به حساب این که مثلا وضو داره نماز خون، بعد یقین کرد وضو نداشته، چیکار باید بکنه؟ باید بخونه. اما اون آقایی که اختراع کرده نیاز به اعاده هم نداره. بعضی وقتا یک کسی یه حکم ظاهری در حق خودشه، واقعی در حق دیگرانه، واقعی در حق دیگرانه. پس به هر حال ببینید ما تو این مثال ها گم نشیم دوستان، تو این مثال ها هدفمون از بین نره. هدف ما این است که علم بحث خیلی خوبی است دوستان، میدونید این بحث ها رو اگه کسی بخواد تو فقه ازش استفاده بکنه، چون علم اجمالی به وفود دو نفر که باشن پیدا میشه دیگه، دو نفر که باشن پیدا میشه، زیاد پیدا میشه. بنابراین شد که آقا ما این قصه من یا او رو برداریم. دیروز اینو گفتیم دیگه، ببین خودت علم تفصیلی داری یا نه، خودت علم اجمالی داری یا نه، من یا فلانی بذاریم کنار. اما نعم یه سوال بکنم از شما، این نعم استثنای متصل بود یا منقطع بود؟ این نعم استثناست دیگه. نعم گفت بله اگر یه جا باعث تکلیف بشه به یه شخص، این استثنا منقطعه، فکر نکنید متصله، استثنا منقطعه، چون این استثنا از ما قبل نیست که اصلا. ما قبل این بود که اگر من یا رفیقم روی هم رفته علم اجمالی داریم. این نعم میگه نه، بعضی وقتا از درون این من یا رفیقم یکی از ماها مشکل داریم، یک علم برای شخص واحد درست میشه. خب این باز میره تو همون گردونه یه بحث قبلیمون، تمام اون احکام جاری میشه. انصافا دوستان گاهی وقتا آدم میخواد قدرت یه نفر رو تشخیص بده با تو این ریزکاری ها. من معتقدم خب حالا همین بحث ادخال جنوب، این سه صورت درست کردن یا در اجاره، این شقوق رو برای قدرت هر فقیهی نیست. ما دوستان فقط دو مطلب کوتاه داریم، حتی کوتاه که میگم نه در حد چند دقیقه، شاید یکی دو جلسه معطل، ولی نسبت نمیخوام بحث، یعنی نیاز نمیبینیم که بخوام بحث رو دستش بدیم، به خصوص که اینجا خیلی هم ما آرا و افکار نداریم که بخوام چیز کنیم. ما دو کار باید بکنیم بعد از اینکه اشکالات دوستان رو گوش دادم. اول کلام شیخ رو نقد کنیم، بالاخره رسائل متن دقیقی داره. نقد رسائل یک، دو اگر نقطه‌ای داریم خودمون که اینجا قابل طرح طرح کنیم که به نظر ما نقطه قابل طرحی است، و دیگه از این بحث فاصله بگیریم بریم بحث بعدی که بحث خنثی و ممسوحه. آقای سال شما خیلی تو
یک
خواهد یک خواهد رو با تو 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 یک مصداق پیدا بکنن، این رو تفصیلی
پیدا نمیشه. بله
رسم تفصیلی پیدا میشه
از یک با
نسبت به مصداق،
این
مصداق
رو
اونو گیری از این دو تا حرام، اینو خودش این تفصیل نداره دیگه. بله من توضیح دارم. چرا؟ ببینید گفتم علم تفصیلی معیارش اینه. یا حالا شیخ که ما نباید یادش بدیم اصطلاح رو، معیار اینه که بتونیم درس بدیم این عمل، بگیم آه این حرامه، هازا حرام. حالا من جهت این که صدق میکند برش دخول، یا از این جهت که صدق میکنه برش، این مهم نیست. بتونیم بگیم هازا حرام، برخلاف علم اجمالی که او توشه اینه. رضا ببینید عبارت هم داره، میگه من جهت دخول اول ادخال، این ضرر به تفصیلی نمیزنه، عبارت سری داره. آقای دانش شما چی داشت؟
حرام رو جامعه ادخال و دخول اگه ما گرفتیم، همون ادخال این با و دلو خدمت وقت نیاز به این فرض اجاره نیست. این طرف ولو عزیزم نگرفته،
این جوابتون
در این میخواه ادخال کنه.
بله.
نه
آقای شیخ میگن حالا با قمزن از اون بعد عبارت اینه دیگه، معقت نظر ان حرمت دخول و ادخال او فرض عدمه ها، بدون اصلا سراغ اون بحث نرید دیگه، میخواد خودشون یه دستگاه دیگه ای باز کنه. بحث ادخال و دخول مربوط به حامل بود، بحث اجاره مربوط به محموله. دوباره زنده نکنه
اصلا در رابطه با محموله.
خب
این محمول الان همکاری به ادخال و ایقاع و ضرب میکنه، چون این نواشه و قدر زامه محضب اون چکه، این باید تواسی شده همکاری در ایجاد مبعوض در خارج میکنه. به دلیل از آیه تعاون این کارتان حرام بیافتن
ما در کل مزاح میکردید یا جدی صحبت میکردید؟ ببینید ایشون اصلا بحث تعاون و حرمت اعانت رو نمیخواد بیاره روی این مبانی که تو درس فقه هست، که اصلا اینجا بگیم اعانت صادره یا نه. ما میخواییم حرمت نفسی برای خود این عمل، یعنی بتونیم بگیم که آقا شما داری مصداق یکی از دو حرام رو با عنوان خودش، یعنی همین عنوان جنوب ها، نه عنوان اعانت بر اس، بحث جنوب حیث جنوبی حفظ بشه، بگیم شما یا داری داخل می شوی جنوبن یا عجید کردی چی جنوب را. حیث وقت اینه، این که حالا میشه تقویت کفر و وحن حق و اعانت بر اسم و مصداق اشاعی منکر، اینا محور بحث شیخ نیست. حالا الامر رو سهلن چون بحث روشنه، مناقشات مثالی. آیا اشعار شما چی داشت؟
در مورد
جامعه تصور
نمی‌کنیم دخول جدا، ادخال میان
وارد جدا. خب اونجا
یک حرکت نیست که در خارج رخ داده که معلم به دو عنوانه. درست. اگر اینجوری بود ما اصلا خارج از اینجا، جایی دیگه اونجا که اصلا هستید مردد نیست، یک فعل با دو عنوان، با دو عنوان، این با دو عنوانش معاقبه، این ما اصلا اوهلایی دیگه با این جوریه. اگر یک کسی یک فعل انجام بده که دو تا عنوان مجرمانه برای صدق میکنه، دو تا عقاب داره. اگر اینجوری نباشه اصلا اون تردیدگاه همه سمن نمیدون.
اولا شیخ انصاری که این به بحث ما ربطی نداره، توضیح میدم ها، اما برای که سوال شما رو پاسخ بدم، شیخ انصاری به شدت معتقده، یعنی ایشون میگه اگر شما یک عملی انجام دادید که دو عنوان، سه عنوان، حتی اگر عنوان سوم مرکب از اون دو عنوانه باشه، چون گاهی وقتا اون عنوان سوم خود شخصیت مستقل داره، سه تا چهار تا عنوان مجرمانه برای صادق، اما بعضی وقتا اون عنوان سوم مرکب از اون دو عنوان قبلی، ایشون میگه سه تا عقاب داره، تفسی داره. کجا تفسی داره؟ تو مکاتب محرمه میگه تهمت، تهمت میدونید عنوان کذب صادقه، عنوان غیبت صادقه، خود تهمت با اینکه تهمت چیزی جز ترکیب از تعییب پشت سر حرف زدن و دروغ نیست، تهمت یه عنوانی تقریبا از همین دوتا پیدا میشه. پشت سر حرف زدن عیب گفتن، حالا اون جنبه عیب گفتنش و دروغ گفتن، ایشون میگه سه تا اقامه. از اون جایی هم هست که اصلا نمیفهمه انسان چجور شده، ولی داره، یعنی شیخ براش مهم نیست این حرف. اما اینجا که به بحث تعدد جرم نیست، بحث این است که ایشون میگه اگر ما گفتیم این قدم برداشتن، این قدم برداشتن هم دخول است هم اجازه، هم دخول است هم ادخال، اما اینجا قطعا حرام ما یه چیز بیشتر نیست، این آقا یا ادخالش حرامه یا دخولش. بله اگر فرض می کردیم که هم دخولش حرام بود هم ادخالش، ایشون معتزلی می شد، یعنی یه بایی نداره شیخ انصاری. اما اینجا این مطلب پیش نمی آد. اون که هست این است که چون این دو عنوان با یک حرکت محقق میشه، ما میتونیم این حرکت رو بگیریم تو دست، بگیم هازا حرام، و این همون علم تفصیلیه، عبارت هم همینه. ببینید فَإِنْ قُلْنَا اِنَّ الدُّخُولَ وَالْإِقْحَالِ مُتَحَقِّقَانْ بِحَرَكَةٍ وَاحِدَةٍ دَخَلَ فِي الْمُخَالِفَةِ الْمَعْلُومَةِ تَفْصِيلًا وَإِنْ تَرَدَّدَ بَيْنَ كَوْنِهِ مِنْ جَهَةِ الدُّخُولَ اَوِلِ اِقْحَالِ. خب بذارید دوستان من زمینه فکر شنبه شما رو آماده بکنم، اگر همینجا تمامش کنیم دیگه طبیعتا زمینه فکرم از بین میره. به نظر شما فرمایشات جناب شیخ با همه دقت‌هایی که دارد و قابل تحسینه، مسامحاتش کجا؟ تقریبا من شما رو بردم تو بحث این قسمت دیروز به بهانه توضیح کلامشه، اما الان که برگردیم خب جور دیگه ای میفهمیم، جور دیگه ای برخورد میکنیم. ببینید ایشون سخنشو از اینجا آغاز کرد که اشکال هم نداره همون نگاهتونم به رسائل باشه، یعنی متن رسائل، فرمود که مجرد تردد تکلیف بین شخصین هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کنه، زیرا در اطاعت و معصیت معیار تعلق خطاب به مکلف خاصه، نه خطاب به مکلف مردد، و ما در اینجا خطاب به مکلف این تو بیشه دیگه، این تو نباشه که استدلال تمام نمیشه که، بله؟ بازه که معیار اونه، نه اون، و اونی که اینجا داریم همونی که معیار نیست برای اطاعت و معصیت. تعلق تکلیف به مکلف خاص معیاره، نه مکلف مردد، و مکلف و اینی که اینجا ما داریم مکلف مردده، این تو میشه دیگه. پس بنابراین اون معیار اطاعت و معصیت اینجا نیست، اینجا جای قبه اقاب بلا بیانه، درسته؟ حرفی که دیدید ببینید اینجا همون سوالی که دیروز کردیم، شما معیار در اطاعت و معصیت کذا و کذا، دلیلتون چیه؟ حاکمتون چیه؟ شکی نیست که باید بگه حاکم ما عقل، چون بحث اطاعت معصیت حوزش گسترش اینا جای عقل. خب اگر بگه عقل که باید بفرماید و میفرماید، جاهای دیگه فرموده است، سوال دوم رو تکرار میکنیم که مکلف خاص یعنی چه؟ که اینجا نیست، که اینجا نیست و مکلف مردده. منظورتون اینه که ما در اینجا اون چه که داریم جنوب مردد با هم عنوان ها، یعنی این المردد عنوانه نه مصداق المردد. دیروز چه تعبیر کردم؟ حمل اولی الجنوب المردد به حمل اولی اینجا داریم، و در دین خدا هیچ وقت المردد به حمل اولی جنوب باشه، مستعاذه باشه، نفسا باشه، نمیدونم هر چه باشه، اینا متعلق تکلیف نیستن. اگر منظورش از این که مکلف خاص اینجا نداریم، مکلف مرد جنوب مردد داریم، یعنی مردد به حمل اولی. میدونید شاهدی این سخن که ذهن شیخ انصاری الجنوب المردد به حمل اولی مراد شاهدش چیه؟ دو سه خط بعد که میگه اصلا خطاب اقتصل الجنابه متوجه اینا نیست، متوجه اینا نیست، نمیگه شک داره، میگه اصلا متوجهشون نیست. هذا الخطاب غیر المتوجه الی. اگر این باشه، اگر این باشه، مشکلش اینه که لا، اگر کسی، حالا یک کسی افتاد و دنده لد و آقا این آقایون مکلفن، هر دوشون باید برن حمام غسل کنن، لازم میاد که ما جنوب مردد به حمل اولی رو تکلیف کرده باشیم؟ من از شما سوال میکنم، اگر دستور خدا این باشه که شما دو نفر که هم‌حجره هستید، بالاخره یکی از شما، هر دوتون باید برید حمام غسل کنید، این لازمشه که ما الجنوب المردد به حمل اولی رو تکلیف کرده باشیم؟ اصلا دیروز گفتم بهتون از در فلسفه جنوب فرد مردد ما در خارج نداریم. ما اصلا به شیخ گیر میدیم، میگم حضرت شیخ یه کسی قائل بشه که اینا باید برن غسل کنن، من خودم اگر این بحث ضرورت و اجماع فقه نبود، رو مبانی که این آقایون هست مرتضی میشدم و عرضم میکردم، ثابتم میکردم، حالا به نظر خودم. خب این لازم میاد که بگیم آقا شما الجنوب المردد به حمل اولی رو تکلیف کردید. نه خیر، ما الجنوب مردد به حمل شاه، یعنی فرد مردد، این فرد خارجی، این فرد خارجی که زید باشه و امر باشه، اینا مصداق چی هستن؟ مرددن. آیا واقعا اشکال داره مصداق مردد مکلف بشه؟ مصداق میدونی عجیب این رسائل شلوغش، یه شاهدی تو عبارت داره که ایشون مرادش مصداقه الجنوب المردد، یعنی جنوب مردد به حمل شاید، اونجایی که میگه فَإِنَّ كُلَّم مِنْ هُمَا شَاكُنْ فِي توجه هذا الخطاب الی. این مال کی هست؟ مال وقتی که ما جنوب به حمل شاید در نظر بگیریم. عبارت حضرات یه جوریست که یک شانه میزنه به جنوب مردد به حمل اول مراد شیخ باشه، یکی میزنه به حمل شایه. اگر مرادش حمل اولی باشه، اصلا لازمش این نیست تا ایشون این اشکال مطرح کنه. اگر جنوب به حمل شایه مراد باشه، لازمه یه قول به احتیاط این هست، اما این مخالفه در که عقل نیست. نمیدونم چقدر موفق شدم مرادم رو منتقل کنم. با دقت مطالعه میکنید، روز شنبه انشاءالله توضیح کوتاهی خواهیم داد، ولی به شرطی که مطالعه کنید و مباحثه کنید.